ببخشید کار کردن. اما من این ایده تو ذهنمون هست که انشاءالله از مجموع همین اتفاقات، آدم و پتانسیل هایی که بعضا ممکنه افرادی هستن که پتانسیل های بالایی دارن اما از این شبکه دور هستن، در مجموع هدف ما اینه که بتونیم با قالب های مختلف این شبکه رو کنار همدیگه جمع بکنیم و خروجی که در یک حالا اکوسیستم کوچیک‌تر ما ازش خروجی گرفتیم بسیار بسیار مثمر ثمرتر از این هستش که ما مثلا بخوایم فقط روی نکته خاص توجه بکنیم، چون اونجوری تجربیاتی هم که دستمون میرسه و افرادی که در حل این مسائل حالا از نگاه‌های آکادمیکی بگیرید تا افرادی که قدرت‌های دیگه‌ای دارن، توانایی‌های دیگه دارن، در مجموع خروجی بسیار قابل قبول‌تری رو ما در یک حالا اکوسیستم کوچیک‌تری نتیجه گرفتیم و این بهانه شد که در این جشنواره ما این رو یه مقدار در یک اکوسیستم بزرگتر و عمومی‌تری بررسی کنیم و ازش بخوام خروجی بهتری رو بگیریم.
آقای غریب، این چندمین دوره جشنواره مده؟
این اولین دوره هستش. بله، اما تو قالب‌های دیگه این کار رو انجام دادم، اما به عنوان مجله مد و حالا مخصص مجله مد به قول معروف میخواد که اون الفبای درون رو، اون مجله یا مدرسه الفبای درون که مخصصش مد هستش، ما یه مقدار اون چالش ها رو کنار هم دیگه بیاریم در قالب مجله مد یا حالا کلمه مد. این اولین دورش هستش.
بسیار خوب. و مهلت شرکت در فراخوان تا کیه؟
تا 20 تیر ماه هستش که تمام آثار انشاءالله دست دبیرخونه ما برسه و ما انشاءالله بتونیم روش جمع‌بندی درستی رو انجام بدیم.
خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای غریب، دبیر نخستین جشنواره ادبی مد که با ما همراه بودید. سپاسگزار و خدا
نگهدار.
خیلی متشکرم که ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. این گفتگویی که الان شما تقدیم شد با آقای حسین غریب بود. ایشون دبیر نخستین جشنواره ادبی مد هستند که با موضوع چالش‌های عاطفی و کاری پذیرای داستان‌های کوتاه و خاطرات نویسندگان خواهند بود برای اینکه در این جشنواره حضور داشته باشند. با ما همچنان همراه باشید.
نقطه سنج.
میدونست این جناس یعنی جنسش خیلی خوبه؟
باور کن من اشتباه من کتاب بخونه من بخونه اول بعد اینجوری مطمئن بگو.
باشه آقا، باشه
باشه، میخونم
به کار بردن واژه‌هایی که تلفظ یکسان و نزدیک به هم دارن جناس گفته میشه. این آرایه بر تأثیر موسیقی و آهنگ سخن هم خیلی اضافه میکنه. مهمترین جناس ها جناس خطی، جناس زائی، صامت و مفروغن.
بهتره تا در مورد یک چیزی مطالعه دقیقی نداریم مطمئن در موردش حرف نزنیم.
بله، حالا به شوخی اولش گفتن که جناس یعنی جنسش خیلی خوبه. من داشتم فکر میکردم که یک دوستی چند سال پیش در مورد جناس میگه همه اجناسه، الفش افتاده به ضرورت ادبی. خیلی وقتا توی مطمئن حرف زدن حتما یه چیزی هم پیدا میکنیم بگیم مثلا خیلی دیگه ما میدونیم این یه ضرورت ادبی، اجناس که الفش میفته میشه جناس. واقعا اگر هممون هی دائم به خودمون یاداوری بکنیم که در مورد هر چیزی وقتی میخوایم صحبت بکنیم قبلش بریم اطلاعاتمون رو کامل بکنیم، مطالعه بکنیم ببینیم چی به چیه، من فکر می‌کنم که خیلی بهتر میشه. چون این عادت در مورد هر چیزی اظهار نظر کردن و با قاطعیت مخصوصا خیلی جدی و خیلی با اعتماد به نفس بالا راجع به یک موضوعی که ازش خیلی هم اطلاع نداریم حرف بزنیم، واقعا نمیدونم از کی آرز ما شده تا کی هم ادامه داره، واقعا نمیدونم. اما بریم از فضای اخبار حوزه ادبیات زر خارج بشیم، بریم گالری گردی بکنیم، سراغ نمایشگاه ها و گالری های حوزه های هنرهای تجسمی بریم. امروز در خدمت عرض کنم به حضور شما که مدیر محترم گالری ایران شهر هستیم تا از ایشون درباره این گالری و برنامه هایی که در این گالری اجرا می شود پرسجو بکنیم. جناب آقای امیر بهمن امیریان با ما همراه هستن. آقای امیریان سلام علیکم، خیلی خوش آمدید به گیومه.
سلام، صبح خیر، متشکرم،
سپاسگزارم. گالری ایران شهر سال 95 کارش شروع کرد، داره؟
بله درسته.
بسیار خب، یه ذره بیشتر معرفیش بکنید به ما این نمایشگاه و این گالری رو.
بله، گالری ایران شهر یکی از چند ده گالری هنر تجسمی تهران هست که در واقع با یک عقبه حدود 10-15 سال فعالیت من در حوزه هنر تجسمی و بحث مدیریت استعداد و مدیریت هنری در تهران و فضای هنری شروع به کار کرد و پروژه‌هایی رو شکل داده بودم که باید نتیجهش یک جایی در واقع به نمایش و ارائه می‌رسید که ضرورت ایجاد یک فضایی شد برای من و طی یک فرایند یک سال و خورده‌ای تلاش برای ایجاد یک فضای هنری ایدئال، خب اولین فضایی در تهران ایجاد شد که مشخصا ساخته شده بود برای نمایش اثر هنری، یعنی یک فضای مسکونی یا یک فضای با کاربردهای دیگه نبود، یک فضای حدود 500-600 متری در مرکز تهران منطقه 6 کریم خان ایجاد شد که شد یکی از استانداردترین فضاهای نمایش و شروع به کار کردیم با هنرمندایی که پیش از اون در واقع در پروژه هامون باهاشون آشنا شده بودیم و کار کرده بودیم و شروع کردیم به انتخاب هنرمندهای در واقع تراز اول حوزه هنرهای تجسمی در تهران و خب خدا رو شکر 5 ساله که بدون وقفه گالری داره کارش رو ادامه میده.
بسیار خب آقای امیریان، یکی از در واقع نکات که به نظرم خیلی مهمه در مورد به هر فضای نمایشگاهی طبیعتاً استراتژیه که مدیرانش در انتخاب آثار یا برپایی نمایشگاهی مختلف در نظر دارن. عموماً من نه در ایران نه در هیچ جای دیگه گالری رو نمیشناسم که خیلی بیش از اندازه تنوع موضوعی داشته باشه و به نظر برسه که هر بار در واقع یک ناخونی به یه چیزی میزنه. عموماً این استراتژی هست، آیا شما نگاه خاصی استراتژی خاصی در برپایی نمایشگاه دارین؟
بله، موضوع جالبی رو گفتید. عموماً فضاهای هنری در همه جهان رویکردهای خیلی شبیه به هم دارن در واقع، اما یه مقداری بخش سلیقه بصری یا همون سلیقه ویژوال یه مقداری تعیین کننده یه نتیجه کاره. خب اساساً شما وقتی با موضوع گالری طرف هستید دارین اولین قدم رو توی بحث کشف استعداد و کمک به هدایت و حمایت از یک استعداد در واقع شاید ناشناخته یا حتی شناخته شده و فراموش شده دارید میکنید که خب بسته به امکانات و منابعی که هر گالری تو هر شهری داره، خب میدونید شهرهای مختلف تو دنیا منابعشون در این حوزه خیلی متفاوته. مثلا شما یه شهری مثل لندن با یه شهری مثل برلین در آلمان و نیویورک در امریکا، خب خیلی اینا پتانسیل های زیادی چه به لحاظ کلکسیونر، چه به لحاظ حامی و چه به لحاظ نهادهای هنری دارن که از استعداد و هنرمند در واقع حمایت و پوشش میدن این موضوع رو. خب بسته به اون هر گالری، بسته به موقعیت جغرافیایی و منابعی که داره برای خودش سیاست هایی رو میذاره. خب ما در گالری ناشر اولین موضوعی که مد نظرمون بود این که گالری عملکردش پژوهش محور باشه، یعنی این که صرفاً سلیقه فرد یا افرادی حاکم نباشه. البته این موضوعی نیست که بتونیم بگیم که سلیقه موضوع قابل چشم‌پوشی هست. خب قطعاً وجود داره و اون سلیقه گروه یا افراد مدیر و خط دهنده یا به نوعی دایرکتور پروژه ها هستن که تعیین میکنن که مخاطب اون فضا باید چی ببینه. ما در گالری ایران شهر هدف اصلیمون این بود که کشف استعداد کنیم، بنابراین من یه بخش اعظمی از کار پژوهشیم و تحقیقیم رو روی هنرمندای گالری از دانشگاه هنر و ژوژمان های پایان نامه ها و پایان ترما شروع میکردم. خب مدیران دانشگاه ها اساساً از هنرمندهای خط اصلی و مهم ایران هستن و خب اونا همیشه ما رو کمک کردن که ما دست پیدا کنیم به استعدادهای جوون توی بطن داستان. خلاصه از یه بخشش از دانشگاه، یه بخش دیگه هم با تحقیقی که تو شهر میکنی رو دیدیم که خب چه هنرمندی الان سالهاست که دیده نشده یا به نمایش خودشو در واقع نمیاره توی عرصه نمایش کارش رو. ما سعی کردیم همیشه با جستجوی این موضوع یه بخش اعظمی از تمرکزمون روی هنرمندهای نوظهور، یه بخشی هم روی هنرمندهایی که تو شهر به نوعی بهشون کم توجهی شده اما ارزش خیلی زیادی داره کارشون.
بسیار خب، الان چی روی دیوار دارید؟
الان آماده این چیدمانمون کردیم، سلمان خوشرو یکی از هنرمندهای تثبیت شده تهرون هست، بیش از 10 ساله که کار هنری میکنه، از عکاسی شروع کرده رفته سراغ نقاشی، فضای خیلی شخصی در کار نقاشیش داره، بسیار تجربه گراست در موضوع متریال های جدید، خب همه آشنا هستن، هر کسی در فضای هنری تهرون حداقل 4-5 سال درگیر بوده باشه سلمان رو خوب میشناسه، در واقع تحصیلاتش در استرالیا و انگلیس داشته، عقبه زندگیش از اونجاست، اومده ایرون یه 10-15 سالی تهرونه، دوباره داره از ایران میره و خب این تقریبا توی 5-10 سال آینده آخرین نمایشش که در ایران هست. خیلی هم نمایش جذاب و عجیب و غریبی شده و جمعه آینده شروع میشه انشالله.
جمعه ای که میاید یا هفته بعد؟
جمعه ای که میاد.
همین جمعه ای که میاد. بسیار خب، خیلی متشکرم و خواهش میکنم که به من آخرین سوال خیلی کوتاه برای ما بگید که در یک سال گذشته، در یک سالی که خب با عنوان سال کرونایی میشناسیمش و البته یک سالی که بیش از 12 ماه طول کشیده، همچنان هم به هر حال ادامه داره در واقع ابعاد مختلفش، چه اتفاقی افتاد برای گالری؟ چه روزهایی رو طی کردید؟
برای شما بگم که ما سال 99 در واقع برای ما سال خیلی ویژه و عجیب و غریبی بود. اول از همه این که خیلی فرصت کردیم که به کارهای عقب افتاده و مهمی که توی این حوزه داشتیم برسیم. یه بخش اصلیش یک آرشیوی آنلاینی بود که ایجاد کردیم، در واقع یک پلتفرمی به اسم ویژن در واقع هست، myvision.art. این پلتفرم یک فضای خیلی جذاب با زیرساخت خیلی گسترده در واقع فناوریه که به هنرمندها اجازه میده صرف نظر از این که ارتباطی با فرد یا گالری یا نهاد خاصی داشته باشن، بتونن اونجا کار خودشون و امکانات استودیویشون و توانایی هاشون رو اونجا ارائه کنن. در واقع ما پارسال گالری رو خیلی تو هر زمانی که در واقع دستورالعملای تعطیلی بود تعطیل کردیم و عملا با رعایت اون موضوعات تونستیم 6 تا نمایش خیلی درجه یک داشته باشیم، ولی اصل فعالیتون رو بردیم روی بحث آنلاین
بلد.
و خب این پلتفرم رو داریم توسعه میدیم و خیلی داره پیشرفت میکنه. خب بخش اعظم کارها آماده سازی پروژه های مختلف گالری بود برای 1400. ما از اول سال شروع کردیم پشت هم تا آخر سال پروژه های 98 و 99 همون رو نمایش بدیم، ولی به طور کلی سالی بود که خیلی حمایت حامیان هنر، در واقع کلکسیونرها، مجموعه دارا، کسایی که علاقمند بودن، پشتیبانیشون نسبت به هنرمندا خیلی وجود داشت و قطع نشد و این خیلی نکته قابل توجه و امیدوار کننده ای بود که هنرمندا بدونن که در واقع طرفدارا و حامیان و مخاطبانشون در واقع صرفا برای روزای خوب نیستن. من به نظرم 99 اینا به هم دیگر ثابت کردن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما، از توضیحاتتون جناب آقای امیر بهمن امیریان، مدیر محترم گالری ایران شهر که با ما همراه شد. خدا نگهدارتون.
مرسی، خدا.
بسیار خوب، ساعت 9:45 است و حالا به مناسبت تولد رادیو نمایش با هم یک قطعه موسیقی بشنویم.
نقشه بازیگری با همه تو بازی های روزگار از درون هم ولی بی خبریم زندگی تولد یه خاطر است انگاری شروع یک نمایشه خوشی هست دنیای این خاطر ها سهم ما تموم خوبی ها بکه توی پشت صحنه دنیای ما خوبی و بدی میمونه یادگار زندگی برای ما یه خاطر است از تمام قصه های روزگار
برنامه گیومه از رادیو نمایش همراه هستید. همونطور که خدمتون عرض کردم امروز ششم تیر ماه دهمین سال روز تأسیس رادیو نمایش هستش. به همین مناسبت و با افتخار همکنون در خدمت جناب آقای دکتر محسن سوهانی مدیر کل محترم هنرهای نمایشی رادیو و مدیر محترم رادیو نمایش هستیم. آقای دکتر سلام علیکم، وقت بخیر. خیلی ممنونم که دعوت ما رو اجابت کردید و امروز رو خدمتون تبریک عرض میکنم.
سلام و ارادت آقای جعفری عزیز، خیلی متشکرم از جناب عالی و عرض تبریک دارم خدمت شما و همه فعالان و دستندرکاران و هنرمندان رادیو نمایش و البته شنوندگان عزیز و دوست داشتنی.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر، خیلی ممنونم از این که همراه ما هستید و از اون مهمتر از این که حمایت میکنید از آن چه که داره اتفاق میفته در مجموعه رادیو نمایش. آقای دکتر، من میخوام اول از همه یه سوال واقعا خیلی شخصی از شما بپرسم. معمولا توی این روزهای خاص، مثل یه همچی روزی که روز تولد یک شبکه رادیویی محسوب میشه، شاید مهمترین چیزی که برای هر کسی سوال باشه اینی که فارغ از اون فضایی که روابط اداری و رسمی و اینکه حالا بالاخره مثلا یک حکمی وجود داره، شما به این مسئولیت رو پذیرفتید، حس شخصی شما، خود آقای دکتر محسن سوهانی، ورای اون عرض کردم روابط اداری نسبت به رادیو نمایش چیست؟
خب سوال خوبیه. واقعیت من یادداشتم اتفاقا نوشتم، روزنامه جام جم امروز منتشر شده، به همین مناسبت از حال و هوای شخصی خودم نوشتم. اینکه ابتدای امر، خب من شنونده رادیو نمایش بودم البته سالها قبل، و به همین خاطر برام خیلی جذاب بود، پیشنهاد شد وقتی که مدیریت مجموعه رو بر عهده بگیرم. اما وقتی که میخواستم بیام، خب راستشو بخواین پردلم خیلی هم خوشحال نبودم، چون یه مقدار بود مسافتش به هر حال دورتون بافت قدیمی مرکز شهر هستش و فضای ترافیک و این داستان ها. ولی بعد که اومدم از نزدیک، حالا هم تاریخ من این مجموعه رو رقم برق زدم، به هر حال رادیو نمایش خودش یک نهالیه که از یک شاخه تنومندی به نام مرکز هنرهای نمایشی برآمده. رادیو نمایش 10 سال خدمت داره، ولی نمایش های رادیویی حدود 80 سال، 78 سال از سال 1323 که حالا اولین نمایش ها در رادیو شکل گرفت خدمت داره. این تاریخ خیلی تاریخ جذابیه و پای این درخت تنومند سالهای سال هنرمندان زیادی عمرشون رو صرف کردن. این تاریخ رو که میخوندم، خب به هر حال برام جالب بود، تو مصاحبه یکی از تهیه کنندگان بزرگ نمایش‌های رادیویی آقای محمد مهاجر خوندم که گفته بود من اومدم به مجموعه ارگ و 50 سال قید هر کاری رو زدم، فقط اینجا موندم چون یک فضای جادویی داشت. برام جالب بود این جادو چیه که این همه آدم ها رو پاگیر خودش میکنه. و واقعا وقتی که اومدم وارد مجموعه شدم، اون روح خاصی که حاکم هست بر این مجموعه ارگ رادیو، روحی که نزدیک به یک سده الان میشه گفت دیگه قدمت داره و فراز و نشیب های زیادی رو دیده، و خود صفای هنرمندان مجموعه، چون واقعا خاص‌ترین حوزه صدا و سیماست، تنها جاییه که شاید هنرمندان کارمند مجموعه هستن.
درسته.
و تمام اینها خلاصه باعث شد که یک علاقه و یک به هر حال پیوند شخصی خاصی با مجموعه و هنرمندا داشته باشم و این مجموعه رو یک میراث، عرض کردم حالا شاید دهمین سالگرده، ولی اون سابقه رو باید ببینیم، یک میراث بزرگ فرهنگی میدونم از هنرهای نمایشی کشور که به ما به ارث رسیده. خب به هر حال وظیفه خودم میدونم تا جایی هم که از دست و توانمون برمیاد در جهت اعتلاش و حفظ و نگهداشتش بتونیم انشاءالله تلاش
میکنم. انشاءالله. آقای دکتر سوهانی، رادیو نمایش در مجموعه شبکه‌های رادیویی به هر حال رادیوی جوان نیست، اگرچه اداره کل هنرهای نمایشی رادیو همونطور که حضرت عالی به درستی اشاره کردید خدمت بسیار زیادی داره و اصلا یکی از اجزای لاینفک شکلگیری رادیو محسوب میشد، اما به هر حال خود رادیو نمایش به عنوان یک ایستگاه رادیویی رادیوی جوانی است. حتما براش شما به عنوان مدیر این شبکه رادیویی یک رسالتی تعریف کردید، در شرایطی که خودتون کاملا و بسیار بسیار بهتر از بنده میدونید که رقابت رسانه‌ای هم رقابت بسیار پررنگی و طبیعتا هر شبکه‌ای، هر ایستگاه رادیویی اگر میخواد توی گردونه باشه حتما باید در این رقابت حرفی برای گفتن داشته باشه. آن چیزی که امروز شما به عنوان رسالت شبکه رادیویی نمایش و نه الزاما اداره کل هنرهای نمایشی رادیو مد نظرتون هستش و سعی میکنید که اون نقشه راه رو اجرا بکنید چیه قربان؟
خب به هر حال بخش عمده ای از فعالیت ما همین محدود میشه به تولید نمایش‌های رادیویی و پخش آنها.
بله.
از رادیو نمایش، حالا در کنار برنامه‌های تخصصی که در حوزه فرهنگ و هنر رو به طور مشخص‌تر هنرهای نمایشی باز به روی آنتن می‌بریم. درست اشاره کردید. ببینید سیر توسعه رسانه‌ها خیلی سریع بوده، واقعا عصر خاصیه، به خصوص با ظهور و بروز وب و اینترنت خیلی حوزه‌های رسانه‌ای دستخوش تحول جدی شده. حالا نه رسانه، کلا به نظر من تمام حوزه‌ها الان تو عصر هستیم که عصر تقاطع رسانه‌هاست، به قول فرنگی‌ها عصر کراس مدیاست، و این هم‌افزایی که رسانه‌ها میتونن با هم داشته باشن یک فرصته.
درست.
من به شخص فضای مجازی و این حوزه رو یک فرصت میدونم نه یک تهدید، چون به هر حال نمایش رادیویی ویژگی‌های خیلی خیلی خاص و منحصر به فردی داره که همون خیال انگیزی، خیال آفرینی و تصویرسازی ذهنیه که مخاطب مشارکت فعال داره در روند تولید نمایش. و البته خود حوزه نمایش هم به هر حال جذابیت ها و حوزه‌های مختلفی داره. مثلا ما برای اولین بار اومدیم تئاتر اینتراکتیو رو وارد نمایشگاه رادیویی کردیم در همین ایام نوروز با برنامه تخت تورنا. تجربه خیلی سخت اما خب موفق و خوبی بود. حالا این مسیرها به نظرم لازمه ادامه پیدا بکنه و اینکه عرض میکنم میگم فرصته و اون جنبه‌های هنری و رسانه‌ای که جذابه مثل نمایش رادیویی اگر ما بتونیم درست عرضه بکنیم، حتما الان میبینید دیگه پادکست ها مثلا تو دنیا خب خیلی مورد توجه قرار گرفته، کلا رسانه‌های صدا پایه رشد و ظهور خوبی داشته مجدد توی عرصه سپهر رسانه دنیا. حالا در نتیجه همین عرایز هم میخوام بگم که ما همین فرصت ها رو میخوایم به خصوص بحث حالا فضای مجازی و با یه آینده پژوهی مد نظر داشته باشیم، ولی فلحال هم ارتقا و ارتقای کیفی خود نمایش‌های رادیویی و اینکه موضوعات به هر حال موضوعاتی باشه که برای مخاطب امروز ایرانی هم دارای از نظر اون محتوا ارزش‌های استراتژیک و راهبردی باشه و همین که جذاب باشه، نیازهای مخاطب و میل مخاطب رو هم بتونه تضمین بکنه. همه اینها رو کنار هم می‌خوایم بذاریم یک رادیوی پویا و جذاب و انشالله مورد پسند مخاطبان رو بهشون عرضه بکنیم.
انشالله. خیلی از شما سپاسگزارم جناب آقای دکتر. اگر نکته‌ای هستش یا جمله‌ای هستش که به عنوان مدیر این رسانه، چون میگن که مدیران رسانه از طریق رسانه‌هاشون با مخاطبینشون صحبت میکنن، ولی حالا این فرصت هستش که بیواسطه یک جمله‌ای به مخاطبین رادیو نمایش بگید، چه خواهید گفت قربان؟
به هر حال سرمایه اصلی ما مخاطبانمون هستن، این یک واقعیت برای هر رسانه. من یه تعبیری دارم، همیشه میگم مخاطب برای رسانه حکایت آب برای ماهی رو داره، و به هر حال بدون مخاطب رسانه رسانه مرده است. به همین خاطر ما این سرمایه ارزشمند رو قدر میدونیم، برای ما خیلی مهمه. من تمام نظرات مخاطبان رو اولین یکی از اولین کارهایی که کردم این که به طور دقیق رصد کردم، حالا چه توی شکل‌های سنتی مثل همین تماس با روابط عمومی سازمان یا پیامک‌هایی که فرستاده بودن، چه تو فضای مجازی، خب تمام شبکه‌های اجتماعی رو رفتم رصد کردم، جستجو و سرچ کردم، به یه برایندی از نظر مخاطبان رسیدم و سعی کردم اونها رو چاشنی تولیدات و کارهامو بکنم. و خواهشی که دارم این که متعلق به اونهاست، رادیو نمایش رادیوی اونهاست و میدونم که دوستش دارن، میدونم پای نمایشا میشینن و خوشحال میشم که ما رو از نظرات ارزشمندشون بی بهره نذارن. حتما از طریق حالا تماس با برنامه‌ها، با خود شبکه، از طریق فضای مجازی، هر موضوعی که دوست دارن و راحت هستن حتما نظراتشون رو بگن و ما نهایت تلاش رو با عشق خواهیم کرد که بتونیم اون چه که نظرشون هست رو تضمین بکنیم و اینکه قدرشون رو میدونیم و این مردم نازنین رو که میدونیم حالا شرایط سختی از موضوع کرونا، شرایط اقتصادی، به هر حال موضوعات مختلفی که دست به گریبان هستن رو دوست داریم قلبا و دوست داریم که بتونیم با این نمایش های خیال انگیز رادیویی حالشون رو کمی خوب بکنیم.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر، بسیار سپاسگزارم. آقای دکتر محسن سوهانی، مدیر کل محترم هنرهای نمایشی رادیو و مدیر محترم رادیو